آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هیئت آمریکایی برای گفتگو درباره تحریم ها علیه ایران به آنکارا سفر کرد. انتقال سوخت به راکتور هسته‌ای بوشهر از امروز آغاز می شود. ماهیگیران ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی نجات یافته بودند به ایران بازگردانده شدند. ساعت 10. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به دنبال افزایش نگرانی‌های واشنگتن درباره روابط تجاری ترکیه با ایران، اعضای یک هیئت آمریکایی با سفر به ترکیه با مقام‌های این کشور درباره تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های سفارت ایالات متحده در آنکارا روز جمعه با تایید سفر این هیئت آمریکایی به ترکیه اظهار داشت آنها برای تشریح تحریم‌های سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران که در اول ژوئیه به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، به اینجا آمده بودند. سفر این هیئت آمریکایی به ترکیه پس از آن صورت گرفته که دولت ترکیه اعلام کرده بود با وجود تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، آنکارا از شرکت‌های ترک برای انجام معامله با ایران حمایت می‌کند. انتقال سوخت به قلب راکتور هسته‌ای بوشهر امروز شنبه با حضور رؤسای اتمی ایران و روسیه آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، مراسم آغاز سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس روس اتم امروز شنبه برگزار می‌شود. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با آغاز به کار این نیروگاه حدود 500 مگاوات و در نهایت تا 1000 مگاوات برق تولید و به شبکه سراسری منتقل می شود. مراسم افتتاح رسمی نیروگاه اتمی بوشهر در آبان ماه با حضور مقامات رسمی ایران و روسیه صورت خواهد گرفت. دو روز پس از نجات چند ماهیگیر ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در آب‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، این افراد به ایران بازگشتند. این ماهیگیران که شناورشان دچار آتش سوزی شده بود، در طول مدتی که در ناو هواپیمابر هری ترومن حضور داشتند، مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گرفتند تا از سلامتشان اطمینان حاصل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به این افراد غذا، آب و لباس داده شد و سپس دیروز جمعه به کشتی ایرانی شیرو انتقال یافتند. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد در راستای اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، 1.5 میلیون فرانک سوئیس معادل 1,400,000 دلار از حساب‌های ایرانی‌ها را مسدود کرده است. توماس گراف، سخنگوی دولت سوئیس، به آسوشیتد پرس گفت مسدود شدن این حساب‌ها در نتیجه تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. خب شنوندگان عزیز، خبرهای این بخش خبری از رادیو فردا را شنیدید. حالا نوبت میرسد به برنامه هفتگی پیک فرهنگ، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با پیک فرهنگ این هفته درباره دهمین کنفرانس بین‌المللی قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد، در گفتگو با برگزار کنندگان این کنفرانس، منوچهر اسکندری قاجار، رئیس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار، و همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد. به علاوه یکی از محققان حاضر در این کنفرانس، تورج عطابکی، رئیس مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در آمستردام. در آغاز دو خبر. امسال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به یک بار تصمیم گرفت که ربنای مشهور محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، را به همراه مناجات افشاریش از برنامه‌های ویژه ماه رمضان خود حذف کند. بسیاری دلیل این مسئله را در مواضع سیاسی محمد رضا شجریان جستجو کردند. به دنبال رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، محمد رضا شجریان در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی به انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با معترضان پرداخت و در شرایطی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مخالفانش را خس و خاشاک نامیده بود، محمد رضا شجریان با اشاره به این گفته مقام اجرایی کشور گفت که صدایش صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود. محمد رضا شجریان علاوه بر این در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از او خواست که ترانه‌های ملی و میهنیش از رسانه‌های تحت نظارت این سازمان پخش نشود. عزت الله زرقامی رئیس این سازمان هم در جمع یکی از تشکل‌های جناح اصولگرا بدون نام بردن از محمد رضا شجریان به او خورده گرفت و او را همسو با جریان‌های به گفته عزت الله زرقامی مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران نامید. محمد رضا شجریان تقریباً 15 سال است که تلاش می‌کند ترانه‌ها و آهنگ‌هایش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نشود، درخواستی که این بار جامعه عمل پوشیده است. حیات خلوت خانه خورشید، آخرین مستند رخشان بنی اعتماد، در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد. نمایش استقبال مخاطبان آثار رخشان بنی اعتماد را در پی داشت. این مستند دومین فیلم مستند رخشان بنی اعتماد پس از مستندی درباره انتخابات است که به فاصله کوتاهی از یکدیگر ساخته می شود. رخشان بنی اعتماد در حیات خلوت خانه خورشید چشم بینندگان آثارش را به پشت صحنه فعالیت یک نهاد غیر دولتی در زمینه مبارزه با اعتیاد می‌برد. خانه خورشید سازمانی غیر حکومتی است که حوادث فیلم در آنجا اتفاق می‌افتد. این سازمان که در جنوبی ترین نقطه تهران یعنی دروازه قار بنا شده، به زنان معتاد برای رفع اعتیاد کمک می‌کند. موضوع فیلم رخشان بنی اعتماد زنان آسیب دیده و بیپناهی هستند که برای درمان و رهایی به خانه خورشید قدم گذاشتند. رخشان بنی اعتماد پس از نمایش این فیلم مستند خطاب به حاضران گفت که فیلم خود را به ستاره فرمان فرماییان، مادر و بنیانگذار مددکاری در ایران تقدیم می کند.
پیک فرهنگ،
بازنگری و چشمنداز، مروری بر تحقیقات دوران قاجار، نام تازه ترین کنفرانس بین المللی در این زمینه. در آغاز این هفته دهمین کنفرانس مؤسسه بین المللی مطالعات قاجار در دانشگاه آکسفورد انگلستان پایان یافت. منوچهر اسکندری قاجار رئیس این مؤسسه و رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا و هماین کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد از سوی کالج سنت آنتونی بخش خاورمیانه شناسی این دانشگاه میزبانی این کنفرانس 4 روزه را بر عهده داشتند که از روز 11 تا 13 اوت برابر با 20 تا 23 مرداد برگزار شد. در این کنفرانس نزدیک 30 تاریخ‌نگار، استاد، محقق و کارشناس از ایران، اروپا و آمریکا نتیجه پژوهش‌های خود را در سخنرانی‌ها و میزگردهایی درباره ادب، هنر، نمایش، خطاطی، عکاسی، چهره‌های شاخص، دنیای زنان و اسناد دوران قاجار به جمعی از شرکت کنندگان در کنفرانس ارائه دادند. اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ، منوچهر اسکندری قاجار درباره کنفرانس آکسفورد و تلاش‌های 11 ساله مؤسسه بین‌المللی تحقیقات قاجار می‌گوید. آقای منوچهر اسکندری، بذارین از اینجا شروع کنیم که این دهمین سالیه که دوران قاجار با تشکیل همایش به بحث گذاشته میشه در گفتگوی کارشناسان و در سخنرانیشون. امسال چه بحثایی مطرح شد؟ کدومشون بود که بکر بود دفعه پیش در موردش صحبتی نشده بود؟
این دفعه هم تو که ملاحظه میفهمید از تیتر کنفرانسمون، یک بازنگری بود به 10 سال اخیر و یک چشم‌اندازی بود به 10 سال آینده که انشالله این مؤسسه ادامه داشته باشه و ما بتونیم باز کنفرانس هایی بذاریم. اون چی که شما میفرمایید بکر بود، این دفعه صحبت خود آقای هما کاتوزیان بود و صحبت آقای بهرام بیانی. ما تا حالا درباره شعر و ادبیات و به خصوص صحبت آقای بیانی که درباره خط در دوره قاجاری بود صحبتی نداشتیم. از همه صحبت‌ها بهتر به نظر من این بود، درباره میرزا غلامرضا صحبت کردن.
مباحث دیگری که تاریخی بود چی بود؟
دو تا صحبت‌ها خیلی جالب بود، درباره عبدالحسین میرزا فرمان فرما و کامران میرزا، دو تا از شخصیت‌های مهم زمان قاجاریه. به خصوص صحبت درباره کامران میرزا که خانم هایدی واکر از سوئس دانشگاه لندن صحبت می‌کردن خیلی جالب بود، برای اینکه کامران میرزا یکی از شخصیت‌هایی است که درباره ایشون خیلی کم نوشته و آثار تاریخی پیدا میشه. چیزی هم که هست در دو قطب مختلفه، کسایی که از خانواده نوشتن خیلی مثبت نوشتن، کسایی که از خانواده نیستن خیلی منفی درباره ایشون نوشتن. صحبت خانم هایدی واکر جالب بود، صحبتشون رو شروع کردن، خب تمام نظریات منفی درباره کامران میرزا رو لیست کردن، ولی کل صحبت خیلی جالب بود، برای اینکه ایشون هم نظریه‌شون این بود که محال ممکنه که از تمام زندگی ایشون، زندگی سیاسی ایشون، فقط چیزای منفی یا چیزای مثبت اونجوری باشه، باید یک پورتری در مابین اینا باشه. زیاد روی کامران میرزا، با اینکه ایشون یکی از پسرهای خیلی مهم ناصرالدین شاه بودن، کار به این صورت نشده هنوز و این برای ما خیلی مهمه.
خانم منصوره اتحادیه استاد تاریخ از ایران آمده بودن، مهمانان دیگه‌ای که از ایران بودن کدوما بودن؟
من تو که خدمتتون عرض کردم آقای بهرام بیانی تشریف داشتن از تهران، دکتر علی میرانصاری از تهران تشریف داشتن، از دارالمعارف بزرگ اسلام هستن، آقای کامران صفامنش تشریف داشتن که یکی از آرشیتکتای به نام ایرانه و تخصص ایشون درباره تهران زمان قاجاریه هست، آقای محمد رضا طهماسپور هم تشریف داشتن که تخصصشون عکس و عکاسی در زمان قاجاریه است. مهمونایی که از ایران داشتیم مهمونای خیلی به نامی بودن و کارهایی که ارائه کردن بسیار جالب بودن.
شما خودتون از خانواده قاجار هستین و مرتبط با ایرج اسکندری و سلیمان میرزا اسکندری که در تاریخ نامشون بسیار شنیده شده. این تلاشتون برای اینکه نتیجه گیری ها دانشگاهی باشه تا چه حد موفق شدین توش؟ به خاطر اینکه خب به هر حال این کنفرانس یه جایی هم هست که خانواده قاجار با دلبستگی هایی که دارن توش جمع میشن سالی یه بار، و اون وقت چجوری میشه این مرز بین تمایلات خانواده دوستانه رو جدا کرد با کارهای آکادمیک و فرهنگی؟
بسیار سوال به جاییست و بسیار سوال خوبی است. ما تمام کوششمون تو این مؤسسه از اول بنیانگذاریش که 11 سال پیش ما این رو شروع کردیم، این کار رو شروع کردیم و 10 سال پیش اولین کنفرانسمون رو گذاشتیم، جدا کردن مسائل خانوادگی با مسائل علمی بوده از اول. البته خب این خیلی سخت، هم در ذهن اهل خانواده و هم در ذهن کسایی که روی زمان قاجاری کار میکنن، همیشه این براشون یه خورده سخت بوده تا با ما آشنا شدن. این مؤسسه از اول پایه و اساسش روی مسائل علمیه. البته خب من اسکندری هستم، ما از شاهزادهای قاجار هستیم، اما این باعث نمیشه که من در کار علمیم که توی این مؤسسه میکنم به عنوان رئیسش مسائل خانوادگی رو بخوام پیش ببرم. مثلا صحبت خانم هایدی والکر که خدمتتون عرض کردم، نوادهای کامران میرزا نشسته بودن وقتی که ایشون صحبت میکردن و مسائلی که پیش می آوردن خب از لحاظ خانوادگی خیلی مطلوب نبود. سعیمون همیشه این بوده که هم مسائل مثبت رو و هم مسائل منفی رو از زمان قاجاریه بحث بکنیم و پیش بیاریم. دلیل اینی که مثبت رو هم دلمون می‌خواست صحبت بکنیم درباره‌اش این بوده که در زمان پهلوی بعد از کودتای رضاخان و به کار آمدن پهلوی‌ها، دوره قاجاری دوره منفی شناخته شده و شناسونده شده به مردم، و ما سعیمون این بوده که بتونیم یه چهره دیگه نشون بدیم از این دوره. همینطور که الان بعد از 10 سال کوششمون خیلی از پژوهشگرا اومدن کردن و یک نگاه جدیدی به این دوره میکنن، به خصوص از موقعی که در امریکا و در خانم لیلا دیبا تقریبا 12 سال پیش کنفرانسی در بروکلین، اول نیویورک و بعد لندن و لس آنجلس داشتن، که یکی از صحبت کنندگان اونجا یکی از عالمین دکتر احسان یاشارتر بودن. من ازشون سوال کردم چطوره که بعد از این همه مدت حالا ما میبینیم که پژوهشگرها حاضرن که بیشتر درباره دوره قاجاری مثبت صحبت بکنن. ایشون جوابشون این بود که ما حالا به اندازه کافی فاصله داریم از اون دوره، بنابراین این فاصله که ایجاد شده باعث میشه که ما بتونیم نگاهی دوباره به این دوره بکنیم. این صحبت و این کنفرانس ها که قبل از تأسیس مؤسسه ما بود باعث شد که منم قوت قلبی بگیرم و مؤسسه رو ایجاد بکنم که ما این موضوع رو پیگیری بکنیم. در نتیجه کاری که ما کردیم از اول مسائل خانوادگی رو کاملا جدا از مسائل پژوهشی کردیم و کسایی که با ما همکاری کردن از پژوهشگران به نام دوره قاجار از اول بودن و چیزایی که حاضر بودن در کنفرانس ما بگن و حاضر بودن در مجلمون چاپ بکنن و جاهای دیگه چاپ بکنن در حد اعلی از لحاظ پژوهشگری بوده و چون اسم خودشون کارای اکادمیکی که خودشون میکنن حاضر نبودن که هیچ وقت در چارچوب مؤسسه‌ای باشن که مسائل خانوادگی رو پیش ببره و این همیشه برای من باعث افتخار بوده که آدمایی که اینجور کارای سنگین روی دوره قاجاری میکردند و میکنن حاضر بودن از همون اول بیان و در کنفرانس‌های ما شرکت بکنن و در مجله ما مقاله‌هاشون رو چاپ بکنن تا اینکه به این کنفرانس رسیدیم که همونطور که میبینید اسامی کسانی که اینجا هستن در صدر و در رأس پژوهش‌های دوره قاجاری هستن. ایران بود و نرسته ایران، روز فتح و ظفرسته ایران.
چنان که گفتیم این اولین سال بود که همایش مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار مشترکاً با دانشگاه آکسفورد انگلستان برگزار شد. استاد تاریخ و ادب این دانشگاه همایون کاتوزیان به نمایندگی از بخش خاورمیانه شناسی این دانشگاه کالج سنت آنتونی یکی از دو میزبان این کنفرانس بود. همایون کاتوزیان از جمله در کتاب دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی درباره دوران قاجار نوشته و بخشی از تازه ترین کتابش ایرانیان شامل تاریخ ایران از دوران اساطیری و هخامنشیان گرفته تا رویدادهای بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 هم درباره دوران قاجار است که ترجمه فارسی آن از حسین شهیدی استاد علوم ارتباطات دانشگاه بیروت در دست انتشار است. همایون کاتوزیان دومین میهمان پیک فرهنگ این هفته درباره دهمین همایش بین‌المللی مطالعات قاجار در دانشگاه آکسفورد و ویژگی‌های این دوران تاریخی می‌گوید. آیا همایون کاتوزیان قاجارشناسی امسال در دانشگاه آکسفورد، علاقه ای که دانشگاه آکسفورد نشون داد اساسش چی بود؟
بیش از 2 سال پیش بود که آقای دکتر منوچهر اسکندری که رئیس مؤسسه بین المللی مطالعات قاجار هست و من ایشون رو از قبل میشناختم با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد که دهمین کنفرانسی رو که تشکیل میدادن امسال که سال 2010 باشه در آکسفورد انجام بشه. بنده هم که با این مؤسسه آشنایی داشتم و حتی در بعضی از کنفرانس‌های سابقشون سخنرانی کرده بودم، با کمال میل استقبال کردم و با همکاران و رئیس مرکز خاورمیانه کالج سنت آنتونی و صاحب کرسی مطالعات فارسی و غیره و غیره، فقط نه اینکه مشورت کردم، بهشون گفتم که به نظر من این کار خوبیش ما باید انجام بدیم و اونها 100% پشتیبانی کردن. این بود که هم کالج سنت آنتونی و هم دانشگاه آکسفورد نوعی میزبان این کنفرانس شدن. مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار به ویژه برای این تشکیل شده که دقیقا همونطور که اسمش میرسونه درباره دوره قاجار، تاریخ سیاستش، نقاشی، شعرش، معماریش، هر چه مربوط به اون دوره میشه مطالعات و تحقیق بشه، با توجه به اینکه تحقیقات علمی جدی درباره اون دوره که در واقع قرن 19 میلادی میشه در گذشته در ایران بسیار کم شده بود و این در نتیجه خودش خلایی رو پر میکنه.
و در این کنفرانس خاص بنابراین به جنبه‌هایی که پرداخته شد کدوما بودن که کمتر در موردش صحبت شده بود؟
مثلا فرض فرمایید آقای بهرام بیانی درباره خط خوشنویسی میرزا غلامرضا اصفهانی که بزرگترین خطاط قرن 19 بوده و زمان قاجار سخنرانی کرد و سخنرانی بسیار بسیار بکر و اوریژینالی کرد، خیلی خیلی نکات تازه توش بود، یه نوع معرفی از غلامرضا اصفهانی بود که سابقه نداشت و حتی درباره خطاطی، حتی درباره قطعه از خط ناصرالدین شاه صحبت کرد و توضیحاتی راجبش داد که خیلی جالب بود. یا مثلا آقای علی میرانساری که در دارالمعارف بزرگ اسلامی در تهران مقامی داره، ایشون درباره ورود تئاتر فرنگی به ایران در قرن 19 کرد. شروع بکنید از نمایشنامه‌ها و ترجمه نمایشنامه‌ها، مثل نمایشنامه مولیر و غیره و اینا، و بعد یواش یواش نمایشنامه نویسی به فارسی و بعد یواش یواش اجرای اینها، یعنی که خب از ابتدای قرن تا انتهای قرن طول کشید. سخنرانی‌های دیگری و مقالات دیگری هم ارائه شد که بیشترشون اگر نه همه خیلی جالب بود.
خود شما در مورد بازگشت ادبی صحبت کردین، از لحاظ ادبی ویژگی این بازگشت چی بوده و چه ویژگی رو در تاریخ ادب ایران میشه زیر اسم دوران قاجار ثبت کرد؟
همین که این تاریخ رو به شعرا برمیشه، اونها بازگشتن به سیستم‌های کلاسیک و اونها رو الگو مدل قرار دادن، اما کارشون کاملا بدون ارزش کاملا تقلیدی اینها نبود. در نثر به خصوص خیلی کارشون مهم بود، برای که پیش از اون یه نثر پیچیده مطلق نامفهومی پدید آمده بود در اواخر قرن 18 اونها، که بعد کسانی مثل مقام قاهانی شیرازی و بعد به خصوص ملکم خان و اینها، حتی یغمای جندقه پیش از ملکم خان، خیلی نثر رو بروز کردن و آسان فهم.
چه نتیجه‌ای گرفته شده درباره این که دوره قاجار رو چجوری میشه اسم گذاری کرد برای فرهنگ ایران؟
دوره قاجار به هر حال گمان میکنم همه اهل تاریخ در اون دوره کار میکنن متفق باشن که در واقع آغاز جامعه مدرن و مدرنیسم در ایران، یعنی که ما دوره مدرن ایران رو، تاریخ مدرن رو، دوره قرن 19 هم تا امروز میدونیم، یعنی با به سلطنت رسیدن فتحعلی‌شاه تا امروز ما میگیم دوره مدرن. البته خب مثل دوره‌های مدرن اروپا که از رنسانس شروع میشه خیلی تغییرات ایجاد شده. قرن 16 هم در اروپا با 17 هم یکی نبود، 17 هم با 18 هم یکی نبود و همینطور. بنابراین راسته تغییرات خیلی زیادی شده، ولی آغاز دوره مدرن رو ما مثلا فرض کنید از سال 1800 میگیریم تا امروز.
بخشی از گفتگو با همایون کاتوزیان را که در آن مفصلاً به ویژگی‌های بازگشت ادبی و دوران قاجار مربوط است می‌گذاریم برای هفته بعد، که در این هفته بتوانیم به جوانب دیگری که در دهمین کنفرانس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار در آکسفورد مطرح شد بپردازیم. هر تحقیق تاریخی مبتنی بر اسناد است، از قراردادها و مکاتبات دولتی گرفته تا نامه‌ها و یادداشت‌های روزانه شخصی و روایت‌های منعکس نشده از رویدادهای مرکز و حاشیه، پایتخت و نقاط دوردست و باز هم فراتر از این. از دوران قاجار چه بر جای مانده؟ آنچه بر جای مانده تا چه حد در دست عموم و تاریخ نگاران است؟ سومین و آخرین میهمان این هفته پیک فرهنگ به این پرسش پاسخ میگوید. تورج عطابکی، صاحب کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در دانشگاه لایدن هلند و رئیس مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در آمستردام، که نتایج بخشی از تحقیقات خود را در کنفرانس آکسفورد ارائه داد. آقای تورج عطابکی، همایشای قاجارشناسی که تا حالا شما در شرکت داشتید و امسال هم دهمیش بوده، تا چه حد تونسته به پیشرفت در زمینه روشنگری در تاریخ این دوره از ایران کمک کنه؟
من فکر میکنم که با توجه به پیشینه مطالعات قاجار که آنچنان هم غنی نبود، یعنی در بگیم که 50-60 سال گذشته تلاشی که انجمن قاجار کرده به خاطر اینکه با استفاده از منابع تازه‌ای که در دسترس استش یک نگاه تازه‌ای داشته باشه به مطالعه قاجار و تشویق میکنه که پژوهشگران جوان به تاریخ قاجار و نهله های مختلف تاریخ نگاری قاجار نگاه تازه‌ای داشته باشن، گام مثبتی بوده. در نشست‌هایی هم که داشتیم در کنار کسانی که به هر صورت در این حوزه استخوان خرد کرده هستند، گهگاه از نیروهای جوان هم میشه سراغ گرفت.
شما خودتون در میزگردی شرکت داشتین که در مورد اسناد این دوره بود، به چه نتیجه رسید این میزگرد؟
ببینید، در مورد قاجار مشکلی که ما داریم از این دسته که اسناد تاریخی مربوط به این دوره عمدتاً در آرشیوهای دولتی نگه داشته میشه و اون هم بیشتر اسناد سیاسی هستش، یعنی اسناد مرتبط به تاریخ سیاسی، مثل اسنادی که در سازمان اسناد ملی نگهداری میشه یا اسنادی که در وزارت امور خارجه نگهداری میشه، اسناد مربوط به کارگزاری ها، نه اونهایی که مرتبط هستند به سفارت خونه ها و کنسولگری های ایران در خارج کشور. بلکه ما تا زمان رضا شاه بخش در وزارت امور خارجه داشتیم که گزارش های برخی از شهرهای مرزی ایران رو یا استانهای مرزی ایران رو جمع آوری میکرد و به نام کارگزاری مشهوره. اینها هم در دسترس هستند، اما آنچه که واقعا خلل اش رو ما میبینیم آرشیف های گسترده‌ای که در خانه های کسانی که به هر صورت موقعیتی داشتند در سلسله مراتب دولتی قاجار یا اهل قلم بودن در اون زمان وجود داره و اینها در دسترس نیست. بعد از انقلاب 1357 با یورشی که انقلابیون به خانه های بزرگان قوم کردند، اسنادی از این خونه ها رو برداشتند، چیز آنتیکی بود یا کتاب بود یا سند بود، اینها همه مصادره شد. اسناد و کتاب ها به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتقل شد و در اونجا حداقل تا اون اندازه‌ای که به اونجا منتقل شد در اونجا قابل دسترسی. اما در این زمینه بسیاری از کسانی که صاحب مجموعه اسناد خصوصی بودند تونستند خوب اینها رو نگهداری کنند و از دستبرد مسئول نگه دارند. حالا اینها در حقیقت یک مجموعه بسیار غنیه که ما تلاش میکنیم که از کسانی که صاحب این مجموعه هستند این مجموعه ها رو در اختیار پژوهشگران قرار بدن، یعنی در کنار مجموعه اسنادی که در مؤسسات دولتی نگهداری میشه مجموعه اسنادی هم هست که در اختیار افراد خصوصی هست و تلاش میکنیم که اینها در اختیار پژوهشگران قرار گرفته باشه. همینجا بگم که انجمن مطالعات قاجار و پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام با همکاری تونستن یک مرکز اسناد دوره قاجار رو تأسیس کنند و آرام آرام بسیاری از این اسناد پراکنده‌ای که به ویژه در اروپا یا آمریکا خارج از ایران وجود داره انتقال بدن به این مرکز اسناد.
با رجوع به این اسنادی که میگید، به ویژه اون بخشش که در خانه‌های افراد بوده و خصوصی بوده و دولتی نبوده، چه پرسش‌های تاریخی رو ممکنه مورخانی مثل شما بتونن جواب بدن که الان به اونا نمیشه جواب داد؟
ببین، تاریخ قاجار یا تاریخ نگاری دوره قاجار مثل تاریخ نگاری بیشتر دوره‌های تاریخ ایران زیر حکم تاریخ سیاسی. این اسناد خصوصی که ما در دست داریم بیشتر پرتوی میندازه به تاریخ اجتماعی این دوره، به بود و باش مردم، به تاریخ فرهنگی این دوره، به آنچه که ما در آرشیوهای رسمی سیاسی اداری نمیتونیم پیدا کنیم. اینها هستن که در حقیقت میتونن مکمل اون تاریخ نگاری سیاسی ما باشن.
حصول به این اسناد چه چیزی رو برای ایرانیانی که امروز زندگی میکنن روشن میکنه که به زندگی روزمرهشون ربط داشته باشه؟
تازه اون تاریخ سیاسی هم که ما داریم بیشتر به یکی دو تا شهر ایران محدود میشه، یعنی ما هیچ گزارشی از وضعیت شهرهای ایران به شکل منسجم، مرتب، منظم در دست نداریم. تاریخ نگاران ما به تاریخ نگاری محلی رو نکردن. این که به هر صورت جمهور مردم در اواخر قرن 19 میلادی، در اوایل قرن 20 چگونه با این پدیده تجدد روبرو شدن، ما گزارش های مختلفی داریم که فلان نشریه چاپ شد، پخش شد، فلان رساله درآمد، منتشر شد، اما اینکه جمهور مردم چگونه به این تظاهرات تجدد روی شر داشتن، چگونه قبول کردن یا پس دادن، ما اینها در دست نداریم. به گمان من ما تا زمانی که یک شناخت مکفی نداشته باشیم از گذشته مردممون، از روانشناسی مردممون، از اینکه این مردم چگونه میتونن در برزخهای سیاسی پاسخهای متفاوت بدن، نمیتونیم به تصویر آینده جامعهمون بنشینیم.
با این گفتگو با تورج عطابکی پیک فرهنگ این هفته را میبندیم. برنامه چطور بود؟
پاسخ را در تماس با پیامگیر رادیو فردا بگویید با شماره 4202-211-41-13. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده برنامه هفتگی پیک فرهنگ بودید. در انتهای این بخش از برنامه‌های رادیو فردا به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221124113. تکرار می‌کنم 00420221124113. خب به پایان این بخش از برنامه ها رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11.